با محمد آل محمد محشور شبید صلوات خدا فرمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون درباره زاد و توشه سفر قیامت و مرگ بود که خداوند تبارک و تعالی بهترین زاد و توشه سفر مرگ را تقوا معرفی میکند. تقوا یک معنای بسیار جامع و کاملی دارد. البته قصد ما هم این بود که در این مجلس شریف ما راجع به تقوا صحبت کنیم، ولی بعد که دیدیم این حدیث هدایای سفر مرگ مفهومش همان مطالب است که یک فرد متقی و با تقوا باید اینا رو داشته باشد. فرد با تقوا نمیتواند ببیند کسی از اون ناراحت، دلگیر، عصبانی هست، بی خیالش باشد. تقوا به او حکم می کند، تقوا به او امر می کند، اعلان می کند که برو دلش به دست بیار، برو او رو از خودت راضی کن، رضایت رو بطلب. همونطوری که در سیره پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین این بوده، با این که ائمه هیچ حقی از کسی رو ضایع نکرده بودن و نکردن، ولی باز حلیت میطلبیدن. شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها که سر تا پا گوش بود، مطیع امیرالمؤمنین بود، باز به امیرالمؤمنین در لحظه‌های آخر عمرش فرمود که علی جان من حلالم کن. آقای راستین شما اونجا نیستی؟ ما
اینجا تکیه با جان
اینجا اونجا اینجا آدم هنه یک صلوات بفرستید. صدا زد که علی جان من حلالم کن، چرا که من از پدرم رسول خدا شنیدم که اگر مردی از زنش ناراضی باشد، خلاصه به این عبارت، اونجا با مشکل رو میشه، یا خدا از اون ناراضی است یا بالاخره بهش نمیره، اگه برود بعد از مشکلاتی خواهد را پیدا کرد. و شدیدن و کرارن و مرارن پیغمبر ائمه به زنها سفارش کردند که رضایت شوهر رو جلب. تا اونجا که فرمود اگر سجده کردن برای غیر خدا جایز می بود، من به زنها امر می کردم، دستور می دادم که در مقابل شوهرتون سجده کنید. خواهران، زنهایی که این روایت رو میشنوین، شیطان تو مغزتون وسوسه نکند. اه؟ یعنی چی؟ پس زن رو حق ندارن؟ همش به مردا حق رو بدین؟ نه، این نیست. اینا نمیخوا بگه مردم به زناشون ظلم کنن، ستم کنن، اجحاف کنن. نه، این نیست. همونطوری که زن در قبال مرد مسئولیت دارد، مردم در قبال زنش مسئولیت دارد، باید به ظلم نکنن، نفقشو بده، خدیشو بده، احترامش کنن. اما چه حکمتیست خواهرها، مادران، چه حکمتیست که جز خدا کسی نمیداند؟ خداوند تبارک و تعالی بیشتر سفارش حق مردا رو به زنها کرده. یعنی زنها باید بیشتر مطیع باشن، بیشتر تبعیت کنن، بیشتر فرمان ببرن. تا اونجا که فرمود الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرست و اناندار و صاحب اختیار زنان هستن. مرد میتونه بدون اجازه شوهرش از منزل بره بیرون، لازم نیست زنش اجازه بگیره. مرد میتونه اموال شخصی خودش که خودش عرق ریخته، زحمت کشیده، در آورده، بعد از اینکه نفقه زن رو داد، خرجی در حد متعارف و شونات داد، دیگه مرد آزاده، میخواد اموالشه به هر که میخواد ببخشه ببخشه، به پدر، مادر، برادر، خواهر، مردم. زن حق اعتراض نداره. مبادا یه وقت زنها اینجا رفوزه بشن، حسادت، بخل، این مسائل بر تو جلدشون، اعتراض کنن به مردم، حرف بزنن، ناراحت بشن، نق بزنن. این حرفا نباشد دیگه. ایمانم همینجا شناخته میشه. ایمان زن یا مردم همینجا. ایمان اینطور نیست که فقط به خوندن نماز و روزه و قرآن شناخته میشه. این کارا رو که خیلی معذرت میخوام، بلا تشبیه حفصه و عایشه هم داشتن. عایشه نماز نمیخون، روزه نمیگرفت، حج نمیرفت، ذکر نمیگفت، یعنی پیغمبر بود دیگه. اینا رو داشت، اما مطیع پیغمبر نبود، تسلیم پیغمبر نبود. میگذن حضرت نوح، حضرت لوط اینا رو رعایت نمی کردن. چرا؟ در هر صورت عوضشون جمع باشد که خدای نکرده آره ایمانشون رو از دست ندن. بله، ما از اون طرف آنقدر روایت داریم پیغمبر فرمود هر وقت جبرئیل بر من نازل می شد سفارش زنها رو به من می کرد، که من فکر کردم در هیچ شرایطی کتک زدن زن جایز نیست، مگر زمانی که خدای نکرده دست به فحشا و منکرات بزنه. تا این مقدار سفارش زنها رو به من داشت و میکرد. اما در مجموع خواهران سعی کنند که از زهرا سلام الله علیها الگو بگیرن. فرمود علی جان از من راضی بشو، من حلالم. پس این زاد توشی آخرته. انسان کسرش نکند، خجالت نکشد، غرور نگیره، چه فکر نکنه کوچک میشه اگر گفت آمنه ببخش، عذر میخوام. عذر خواهی، رضایت طلبی، کمال مرد است، کمال زن است، کمال یک جوان است، کمال خلاصه یک مؤمن است. و قضاء الفواید، اگر اینم سعی کنیم ببینیم که عهدی، نظری، روزهی، نمازی، هرچه داریم اگر خدای نکرده از ما فوت کرده وفا نکردیم، اینا رو به جا بیاریم. دعای روز دوشنبه رو بیشتر بخونید. این دعای امروز نگاه کنید، اونجا میگیم خدایا اگر عهدی، نذری، دینی، دیونی، چیزی بگردنم بوده یادم رفته، خدای عذر میخوام، توفیق بده که من اینو اداش کنم. وقتی مردم چیزی بگردنم نمانه. در روایت داریم کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. نگو وصیت کردم بچه انجام بدن. وصیتی که میکنی بچه انجام بدن مثل چراغی که از پشت سر بیارن برنسون، چراغ جلو ماشین روشن داشه، چراغ عقب روشن بشه، دنده عقب بری رو ببینی، چراغ جلو باید بالاخره در شب ببینه. پس خودت وصی خودت باش، خودت برای خودت یک زاد و توشهی بفرست. خب چقدر داریم که یه وقت بنده خدایی یکی دوتا انبار خورما وصیت کرده بود که بعد از مرگم اینا رو علی علیه السلام در راه خدا انفاق کند. موهایم بالاخره دنیا رفت و حضرت به وصیتش عمل کرد. بعد که خورما رو انفاق کرد، دارد که در آخر انبار یکی دوتا خورمای زنن کوخی بود، کرمی. حضرت گرفت و فرمود اگر این آقا این خورمای کوخی و کرمی را اگر خودش به دست خودش انفاق میکرد، اجر و ثوابش بیشتر بود از این انبار و خورمایی که به دست من علی انفاق شد. خب مالا اون رگ عوامی ابلست امیرالمومنین، چه سعادتی که انسان اموالش به دست حجت خدا، ولی خدا تقسیم بشه، به اهلش برسه. ما شاید نتوانیم به اهلش برسیم، اما علی علیه السلام به اهلش مینه. اما خدا ازت میگه نه نه، اگر تو خودت این رو انفاق کنی، میدان خورما یعنی انبار بهتر بود. در صورت اگر نمازی، روزهی، چیزی، قضا هست، خودم الان به جا بیاریم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله العظما سید احمد خونساری رو. خب میگن سه بار نمازش قضا کرده بود، وارد بار چهارم شده بود که از دنیا رفت. یه شخصیتی مثل ایشون در صورتی که نمازهای این بزرگوار ایرادی نداشته، اشکالی نداشته، ولی شبه میکرده، ولی باز قضا میکرده، اعاده میکرده. مرحوم فیض کاشانی نمازاشو اعاده میکرده. خب برای چی؟ نکنه یه وقت حضور قلب نداشتم، توجه نداشتم، وقت آقا 17 رکعت نماز بخواب بخونه به سختی با دشواری. و شوق الالله، جناب ازرائیل میگه من ازت عشق به خدا میخوام. عشق به خدا رو یا از اویس قرن یاد بگی، نمیگم از امام حسین. امام حسین خیلی عجیب، الهی در رحمت از سر گذشتم، هم از اکبر هم از اصغر گذشتم، هم از عباس نام‌آور گذشتم، رضا گشتم که زینب خار گردد، اسیر کوچه و بازار گردد. دیدم گاهی به جای خار زار گذشتم. فکر میکنه اگر خار بگن این توهین به حضرت زینب. نه آقا، توهین نیست، این ظلمی است که به حضرت زینب شده. مگر به امیرالمومنین اهانت نشد؟ مگر به پیغمبر اهانت نشد؟ مگر به حضرت زهرا اهانت نشد؟ ما این رگ عمامیش میگه نه، نگو زینب خار، بگو زینب زار. نه آقا، اینا جسارت کردن دیگه، بیادبی کردن، تحقیر کردن. زار در حقیقت یعنی تغییر کردن دیگه. هزار گشتم که زینب خار گردد. یعنی این اهانت، این جسارت رو ما تحمل کنم؟ چاره این ندارم. اگه قرار دین عزیز بشه، قرآن عزیز بشه، باید جسارت بشه به بدنهای شهدای کربلا پامال سم اسمهم بشه. باید ریسمان به گردن حضرت زینب هم، به بازوی زینب هم ببندن، به گردن امام سجاد. این توی نیست، این جسارت نیست. یا میگه زینب هم مستر نگو. ها زینب یه مستر، این ناچار. پس چه کنه زینب؟ اما یجیب المستر رضا دا و یک شما سو خدا فرموده. این نده یا حالا خوش و مقدسی است که انسان بیاد این مسائل مخالف شعن حضرت زینب باش کنه. آه نبو زینب و مستر، نه اینا شدن دیگه. ولی برای دین بود، برای قرآن بود، برای طلب دنیا که نبود که. برای حفظ دین انسان باید تمام این جسارت ها رو هم تحمل کن، تو اینا رو تحمل کن. میگه الان در گوش و کنار این کشور به مقام معظم رهبری، به بزرگان، به علما جسارت نمیشه، تو این نمیشه. آنقدر افراد پست بی شخصیت، افراد پست بی شخصیت مسخره میکنن، جسارت میکنن، فیلم میسازن، پیامک میدن، توهین به امام میکنن. خب یه چیزایی در دروغهای امام خمینی، از این غلطکاری ها خیلی میکنن، از این جسارت خیلی میکنن، کارشون حرام، گناست، هم میکننده. امام فرمود اگر عکس منم پاره کردن، به منم جسارت کردن، بشون کن. مقام معظم رهبری در فتنه سال 88 فرمود اگر عکس منم پاره کردن، به منم جسارت کردن، فرزندانم چیزی نگن. خب اینا باید تحمل کنن دیگه. در هر صورت شوق الالله اویس قرن چه شوقی داشت. امشب شب رکوست، تا صبح در رکو. امشب شب قیام است، استاد. امشب شب سجده است. خب انسان باید عاشق بشه. کسی که عاشق خدا بشود در صدد این است که هرگز کاری بر خلاف رضای معشوقش انجام نده. شما کسی رو دوست داری، بهش عشق می‌ورزی، عشقت هم عاقلانه، عالمانه، عارفانه است، وقت اذیتش می‌کنی، تو این بهش میکنی، فرمانش زیر پا میذاری؟ نه. انسانی که عاشق خداست، امر و دستور عاشق را، معشوق را کاملا به جا میاره. گفتیم هر اون کس عاشقه از جان نترسه. دل عاشق بود گرگ گرسنه، که گرگ از هیهی چوبان نترسه. لذا خدا به حضرت موسی میگه، موسی دروغ میگن یه دی، میگن ما خدا رو دوست داریم، عاشق خدا هستیم. موسی میگه نه، این از هر عاشقی دنبال خدمت کردن با معشوقشه. این کسی که دم از عشق من و خدا میزنه، میگه خدای عاشقتم، امام رضا عاشقتم، امام حسین عاشقتم. این باید به حرف خدا کنه، به حرف امام حسین کنه. در عشقهای مجازی شما ببینید گاهی این عاشق وقتی معشوق مجازی میگیره، گاهی حتی فعل حرام انجام میده برای معشوق مجازیش، گناه میکنه، فعل حرام انجام میده، پدر رو اذیت میکنه، مادر رو اذیت میکنه، واجبات رو ترک میکنه، چون عاشق فلان دختر شده، عاشق فلان پسر شده. هر چه پدر مادر نصیحتش موزش میکنن، گاهی دوه تو نیست، اینجا سلا نیست، این اصلا خیالش نیست، اذیت میکنه پدر مادر. در صورتی که این عشقها عشقهای کسبی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اما عشق حقیقی به خدا، به قرآن، به دین، این اگر عشق بیاد ریشه تمام گناهان رو می سوزد. به خدای لا شریک له، عاشق حقیقی خدا یک رکعت نمازش ترک نمیشه، یک نگاه حرام نداره، یه حرف زشت نمیزن، یک روز روزشو بدون دلیل شرعی نمیخوره. یک زن واقعی، اگر این زن دختر عاشق خدا باشه، والله یه ناخ موش و یک تار موش و اجنبی نمیبینه. به خدا این زنی که عاشق امام رضا با عاشق حضرت زهرا باشه، هرگز خودش آرایش نمیکنه، در معرض دید اجنبی و نامحرم قرار نمیده. دروغ میگه. ادعاست. خب بر تمنای مرگ، ازرائیل میگه باید از مرگم نترسی، وحشت نکنی، باید مرگم دوست داشته باشی. گفتیم امام حسین از مرگ وحشت نداره. مرگ اگر مرگ از گون نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دقی ستاند رنگ رنگ. فردا شب اگه زنده بودیم روزی حضرت قاسم را نسلم نمیخوانیم، وقتی که امام حسین از حضرت قاسم سوال میکنه اموجو مرگ در نظر تو چطوری؟ میگه اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر، از اصل گوارا تر، از مرگ وحشت نداره، به استقبال مرگ میرود. شما بینید یک قضایایی درباره شهدای کربلا دارد که وقتی امام در شب عاشورا دستور شمع را خاموش کرد، اعلان فرمود من بیعتم را همه شما برداشتم، هر کی میخواد بره، هر کس اینجا فردا بمونه کشته میشه بدون استثنا. عاشق بودن، میگه رفتن. مسلم ابن مسجد عاشقه، دل داده به امام حسینه. حبیب ابن مزار میگه وقتی رفتم به بالینش، امام حسین آمد به بالین مسلم ابن مسجد، حبیب بهش گفت که مسلم اگر میدانستم که بعد تو زنده میمانم وصیتاتو گوش میکردم، بس گفتم وصیت کن، اما منم چند لحظه دیگه به تو ملحق میشم، ولی بازم مگه چیزی هست بگو. گو حبیب فقط نصیحتی میدهست که دست حسین فاطمه بر ندار، کوتاهی نکنی، تا روح در بدنتون هست، تا توان دارین از این پسر فاطمه کمک کنید، مددش کنید، یاریش کنید. اینه اون عاشق. دوم کسی که در این سفر از ما هدیه میخواد قبر است. گفتیم خانه قبر، اشاره هم کردیم، اما روضه من ریاض الجنه و حفره من حفر النار. خوشا به حال اونایی که قبرشون روضه من ریاض الجنه است، یه دریچه است برای اون آدم. خب قبر خیلی جای خوبیست برای کسی که خوب باشه. امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده، پیغمبر امیرالمومنین به ما یاد میدن، به ما گفتن ببینید ان القبر ینادی فی کل یوم به خمس کلمات. مردم خانه قبر، خانه گور، هر روز 5 تا داد میزنه، هی هشدار میده مردم، انا بیت القربه فهملو الیه انیسا، مردم من خانه قربت و بی کسی هم، با خودتون یه انیسی بیاورید. توی خانه که آب برق همه چی هست، زن و بچه میرن یا زن شوهر بچه ها میرن، وحشت میکنه، حوصله سر میاد. ما چطور به فکر خانه گور قبل نیست؟ انا بیت الوحده، من خانه قربت در تنهاییم، با خودتون یه انیس مونسیم بیافرد. انا بیت التراب، من خانه خاکیم، با خودتون یه فرشیم بیافرد. که امام میفرمای ابکی بلن گریه میکنم، چرا گریه نکنم؟ گریه میکنم ولم افرش لحدی بالعمل صادق، گریه میکنم که خانه گورم رو با عمل صادق فرش نکردم. مالی لبکی، انا بیت التراب، پس من خانه خاکیم، با خود توی فرشم بیاورید. انا بیت الدیدان، من خانه مار و عقرب و کرمم، با خودتون یه دارویم بیاورید. من خانه فقر و ناداریم، با خودتون یه درهم و دیناری هم بیاورید. انا بیت الظلمه، من خانه تاریکیم، با خودتون یک چراغیم بیاورید. خب جوانا، برادران، خواهران، چراغ خانه قبل چیه؟ خدا رو گواه میگیرم دور کرد نماز شب، بلند بشو دل شب در خلوت شب، دور از چشم مردم یه وضو بگیر، یه دو رکعت نماز بخوان قربتن ایران، بعد سر بگذار به سجده، ده بار به قول امام صادق بگو رب 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 رب. خدا میگه لبیک بندیم، چه میخوای؟ بگو تا خودم ببین. الله الله الله، میگه لبیک بندیم، بگو چی میخوای تا خودم ببین. این دو رکعت نماز شب، این لوستر رو، این چراغ خانه بود. استغفار، توبه، عذرخواهی، معذرت خواهی به پیشگاه پروردگار، اون دارو و سمیست برای کشتن حیوانات خانه قبر. حیوانات خانه قبر میگن مور است و مار است و عقرب است و و و، اینا اعمال ماست، تجسم اعمال ماست. ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران، گرد گشته یک به یک خوهای تو، می درانم از غضب اعضای تو، گرچه پنهان باشد پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. ما چقدر در همین زمین زنی این آیه ازل و حوش حشرت، زمانی که حیوانات محشور بشن. یه قصه اخلاقی یادم اومد، یه صلوات خط بفرمایید. شیخ بهایی خدا رحمتش کند که توی حرم دفنه، اینجا خانه شخصی او بودا، اول ایشون یه خریده بود، بعد در اصفهان بالاخره بود و بعد وصیت میکنه شده میرن اینجا، با ماجرای زیادی دارم. شون فرمودن یه دوستی داشتم در تخت فولاد اصفهان به ریاضت نشستم، میرفت اونجا. خب تخت فولاد اصفهان حقیقتاً جای خیلی عجیبی است، یعنی اگر بگم بعد از وادی سلام نجف یکی از بهترین قبرستانهای عالم تشیع است، گزاف سخن نگفتن. اولیایی در اونجا دفنند، خوبان، عرفا، بزرگان. حتی محلی است به نام لسان الارض، یکی از پیغمبر یوشع بن نون اونجا دفنه، یکی از پیغمبران، حالا اون پیغمبر یکی از پیغمبران یوشع بهش بند لسان الارض. من رفتم اونجا سر قبر پیغمبر، در صورت برکات خیلی زیادی داره، بزرگانی اونجا دفنن، خیلی هم بزرگه، چند تا خیابانم در بر گرفت و خیلی. شیخ بایی میفرماید دوستی داشتم اینجا به ریاضت نشسته بود، یکی از روزها بهش گفتم در این مدتی که شما تو قبرستان تخت فولاد به ریاضت نشستی، اگه یه حکایت، یه قصه، یک مطلب مهم میدیدی بگو. اصرار زیادش کردم، گفت یه وقت یه جنازه رو آوردن دفن کنن اینجا. گفت وقت دیدم که این جنازه رو که آوردن دفن کردن و رفتن، شب شد، نزدیک غروب، هوا گرگمی شده بود، یعنی هنوز تاریک نشده بود، نزدیک تقریبا مغرب شد و هوا گرگمی شده بود. تعبیری داره ایشون، گفت یک مرتبه دیدم یک نسیمی وزیده شد، این نسیم انقدر بوی خوش، انقدر زیبا که اصلا انسان به مشامم رسید یه طوری. یه وقت دیدم این نسیمی که وزیده شد، این بوی چهره بسیار نورانی و قشنگ معطر آمد سر همین قبلی که امروز دفن کرده بودن. این صدا ما قبل شکافته شد و رفت داخل قبل به حمام. یعنی خیلی طول نکشید دیدم یک نسیمی وزیده شد، این بوی خوش رفت، یک گند و بوی تعفنی آمد که تا اونجا من انقدر گنده بود استشمام نکرده بودم. یعنی یه وقت دیدم یه شبعی از گردن به بالا، خدمت شما شد که یک حیوانی اما از گردن به پایین به صورت انسان. یعنی آمد و این شبع اینم رفت داخل همین قبر، باز قبر تعجبم بیشتر شد. تو خوابم بیدارم، یعنی چی آخه؟ در همین بین که مردد بودم یافته قبل شکافته شدم، اون شبه اول آمد بیرون، بیدم سر صورتش خونیه. رفتم طرفش که آقا جنی انسی، خوابم بیدارم، شوکی شدم، خیاله. گفت نه درست میبینی، این آقایی که امروز مرد جنازش اینجا دفن کردن، یه خوبی های دو حسناتی داشت، یه فضائل اخلاقی داشت که من بودم، یه رذائل اخلاقی داشت این شبه دوم که از گردن به بالا به صورت سگ بود و سگ پایین به صورت انسان، این هم رذائل اخلاقی ها بود. شب اول قبل رذائل با فضائل درگیری دارن، جنگ دارن، تا کدومی که قوی تر باشه. اگر رذائل قوی باشه میزنه اون فضائل بیرون میکنه، اگر فضائل قوی باشد رذائل بیرون میکنه. متاسفانه این آقا رذائلش بیشتر بود، اون شبهی که به صورت سگ گندوز دهن او بود، اون رذائل اخلاقش بود، بدیاش بود و قوی تر رو زد منی بیرونم کرد. دیگه او باید بمونه توی عالم برزخ با همون سگ، اونجا تا قیامت به پروندش رسیدگی بشه. خب به این میگن تجسم اعما، تجسم اعما. خب انا بیت الدیلان، من خانه ما رو اغلب و سگ و اقلب و امثال اینا زیاد. حالا من در این زمینه حکایت زیاد داریم، خدا شاهده فراوان، باید مواظب باشیم. پس من خانه فقر و ناداریم، با خودتون یه درهم و دیناریم بیاورید. ای که تا دست در دست شو کارگر، چون فتد از کار خواهی زد به سر. مقدار به فکر باشیم. حالا چیزایی که در این سفر لازم است غیر این هدایا، حالا اگر زنده بودیم انشاءالله در دعاهای بعد از این عاشورا بنا دارن راجع به گردنهای قیامت صحبت کنیم، اگر اجل مولد داد. گردنها، ده گردنه اصلی داریم، گلوگاه اصلی، در هر گردنه هیچ چیزی از ما میخواد. خب باید ما اینتر این گردن ها، این گلوگاه های عالم برزخ رو به فکر باشیم. خیلی جالب هم از بحثش انشالله اگر زنده بودیم، اینا را انسان آماده کنه. پس فرمود این خانه قبر از من چی میخواد؟ ترک و نمیمه، نمامی، سخنچینی مرتب تو خانواده است. آنقدر نمامی و سخنچینی است، نقل و نبات عامل تفرقه و دعوا و قطع رحم و عصبانیت و اینها و استبراء من البول. خانه قبر میگه نجاست رو هم رعایت کن، نظافت، تمیزی، طهارت، اندزافت و من ایمان. یه مرد مسلمان، یه جوان مسلمان، یه زن مسلمان زندگیش تمیزه، کثیف نیست، ریخته پاش نداره، زندگیش، آشپزخانش، یخچالش، لباسش و خلاصه نظافت، تمیزی، عبادت، عبادت، گرد و غبار گیری کردن، تمیز کردن، چون یکی از چیزا که فقر میاره کثافتی، ریخته باش، آلودگی، اینا خیلی بد فقر میاره. چرا نمیگن آتار عنکبوت تو خانتون نباشه؟ فقر میاره. آشغالا رو نذارید تو خانتون، فقر میاره. شب نمانه آشغال تو خانه، فقر میاره. لباس چرکین و کسی فقر میاره، غم میاره، قصه میاره، مریضی میاره. من نظیر این قضایی و قرائت القرآن، تلاوت قرآن داشته باشیم، انس با قرآن چیز خوبیست، از قرآن نگذریم. ما شیعه کم قرآن میخونیم، کم قرآن میخونیم. شما نگاه کنید بعضی از اولیاء خدا، بعضی این شهدای کربلا تو احوالاتشون نگاه کنید، خدا شاده خیلی قرآن میخوندن اینا. بعضیشون خط قرآن میکردن، نه همیشه، حالا بعضی شباب نه، یه خط قرآن میکردن. من کسانی رو دیده بودم در همین ماه مبارک رمضان، دوتا که آدم های فقهی هم بودن، گفتم ما در ماه مبارک رمضان، یکیشون گفت من 30 تا قرآن خط میکنم، یکیشون گفت من 32 تا یا 33 تا. به کاراشون هم میرسید، چون انسان اگر وقت بگذاره مسلط بشه کاملا بین 8 الی 10 ساعت یه خط قرآن میکنه. حالا لازم نیست یه خط قرآن، اما یه جز قرآن که دیگه باشد دیگه، 5 آیه قرآن که باشد دیگه، قبل از خواب یکم قرآن بخون. مگه نه این است که حالا یکی از یادایات پیغمبر به من سنت مذهب میخوام. سنت پیغمبر این بوده که خدا شاهده نوشتن تمام سیر نویسا، یعنی اونهایی که سیره پیغمبر رو نوشتن، تمام اینا نوشتن پیغمبر شبها نمیخوابید مگر مصبات میخون، نمیخوابید مگر سوره سجده رو میخون، نمیخوابید مگر سوره یاسین رو میخون، مگر سوره واقع رو میخون. خب حالا ما هم اقلا یه سوره، دو سوره وضو بگیریم، قبل از خواب یه گوشی اتاق بشین، چند آیه بخون. حالا همه مصحباتم اونم حالا مفت شستت، میتونی هر شب یکیشی بخون. سوره حشر، اینا خیلی از پیغمبر فرمود اگه مردم بدانن در سوره اعلا چه خوابیده، در شمانون 20 بار این سوره رو میخونن. حالا 20 بار، 2 بار بخوان، 1 بار بخوان. پیغمبر میفرمودن سوره اعلا دوستم، رفیقم. آره، بعضی سور خیلی عجیبه. یا پیغمبر میفرماید اگر کسی شب جمعه سوره صاد رو بخونه، خدا عجزی بهش میده که نداده باشد مگر به پیغمبر مرسل یا ملک مقرر. سوره یاسین خوندن که قلب قرآنه، خدا 1000 ملک رو مأمور میکنه تا صبح برات استغفار کنن تا نفست کنن. یکی از سور قرآن انسان بخونه، قرائت قرآن. زنها به جای نشستن با یه تلویزیون و مسئله دیگر یاد بگیرید. والله حضرت زینب علی قرآن بود، حضرت زهرا علی قرآن بود، حضرت خدیجه علی قربان، نفیس خانم عروس امام صادق که در مصر قبرش افس هست. این زن در مدت عمر 6000 ختم قرآن کرد. دستور دادو قبرش کنده بودن، میرفته روزا تو اون قبر میشسته و قرآن تلاوت میکرده. بعدن هم که وقتی که از دنیا رفته بود، رفت اسحاق شوهرش جنازه نفیس خانم رو بیاره به مدینه دفن کنه، مردم مصر ریختن گفتن نه ما نمیذاریم این جنازه رو ببری، بنی یه دفن بشه مایه خیر و برکت. اسحاق مردد شد چه کنم، ببرم نبرم؟ شب پیغمبر خواب دید، فرمود اسحاق دفن کنشون اونجا، همونجا دفن کن، بذار مردم فیض ببرن، قبر این خانم با بابا بارگاه شده. زینب دختر برادرش گفت من خدمتگزار عمه‌ام نفیس خانم بودم. گفت 40 سال من خدمتگزارش بودم، توی 40 سال آره عمه‌ام یک شب نماز شبش تعطیل نشد، یک شب روزا روزه مگه روزای حرام. در اون لحظه آخرم که داشت میرفت دیدن لباش خوش شده، رفتن آب بش بدن، گفت نه نه من 40 سال از خدا خواستم با دهن روزه جام بدم، حال میخوا افطارم بدید؟ نه خیر، با دهن روزه دنیا رفت. اون وقت الان رو به زمستانی، اون وقت انسان بگیره به خواب شبای طولانی رو خواب چقدر. شما حساب کنین که اگر ما 60 سال 70 سال عمر کنیم، اگر بخوام ما 6 ساعت بخوابیم چی میشه؟ 10-15 سال 20 سال فقط خواب. اگر 6 ساعت خانه باشیم بعضی با 8 ساعت خانه نیست و چی میشه؟ این هم شدیدن در همین هدایات داره میخونیم انشاءالله که قلت نوم، قلت عقل، قلت کلام، کم صحبت کردن، کم خوابیدن، کم خوردن، اینا انسان می سازه، تربیت. در هر صورت قرائت القرآن و نماز شب، یعنی حضرت در کنار یعنی قرائت قرآن صلات اللیل میاره. 20 خاصیت برای نماز شب نقل، 20 خاصیت. رزق و روزیت زیاد میکنه، عزت بهت میده، مقام بهت میده، خدا خوشحال میشه، ملائک خوشحال میشن، عمر طولانی میشه، گناهان رفته میشه. امام صادق فرمود دروغ میگوید کسی بگوید من نماز شب میخونم بعد بگه جهت رزق و روزی در مضیقه، دروغ. حضرت صادق قرآن قبول نکنید ازش. کمترین کاری که نماز شب میکند رزق روزی رو تامین میکنه. چرا؟ مگر کسی حالا ثروت کلام میخواد، ثروت کلام دیگه با نماز شب جمع نمیشه، اون دیگه باید سوره مزمل بخونی، دیگه باید سوره صفات بخونی، دیگه باید سوره زاریات بخونی. البته وقتی این موقعی دوبارش هم بگیری یا نگه به صرف اینا، در رسولت اینا میاره، اینه که رزق روزت زیاد میشه، عزت زیاد میشه، زنها بشنون. عزت عیسی رفت سر قبل مادرش مریم، گفت مادر من عیسایم فرزنده، مادر جون من مرده زنده میکنم، میل داری تو به دنیا برگردی زندت کنم؟ حضرت مریم علیه السلام از درون قبر ندا داد پسرم نه، اگر بخوام برگردم برای 2 کار حاضرم برگردم، یکی برگردم که در هوای گرم تابستان روزه بگیرم، روزای مستحبی واجب من، یکم شبهای سرد زمستان بلند شم وضو بگیرم نماز شب بخوانم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلق، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را. پیغمبر نشسته بود، جبرئیل امین آمدن بغچه ای را بردن، پیغمبر امیر المؤمنین زهرای مرضی حسنین همه نشستن، یه وقت دیدن بغچه رو باز کردن، یه صدر و کافور و کفن گذاشتن جلو پیغمبر. یا رسول الله این هدیه ایست جانب خدا برا شما. یک صدر و کافور و کفن جلو امیر المؤمنین علی جون، این هدیه خداست به شما. یه صدر و کافور و کفن جلوی حضرت زهرا فاطمه جون، این مال شما. یه صدر و کافور و کفن جلوی امام حسن، حسن جون این هدیه خداست به شما. کفنا و کافورا تمام شد اما به امام حسین نرسید. یه وقت صدا زد زهرا سلام الله علیها، بابا مگر حسینم کفن نمیخواد، مگر حسینم صدر و کافور نمیخواد، نه دخترم حسینم دو در سرزمین کربلا بین دو نهر آب با لب تشنه میبرن میکشن، سه شبان روز بدنش روی زمین داغ کربلا میمانه بدون غسل و کفن. حالا هر کجا نشستی حسین